بسم الله الرحمن الرحيم. بكم سبون جلسة سرسة از سلسل جلسات تخصصی شناخت معلفه های نسل جدید و راهکارهای ارتباطی که هست. خوب وارد بحث بشیم. ما بنا بشیم که اولی سری خطوط قرمز رو نسبت به این نسل عرض بکنیم. بعدش سری چیز رو عرض کردیم با سری تکنیک ها و بودتون حواست ما شو وارد این عرصه ها نشیم و ارتباط قطع نشیم، مثل مقایسه، تحقیر، دیدن این افراد به دیده بودن و امثال ذالک. بعد گفتیم که بنا به پیشنهاد بعضی از بزرگواران، گفتیم قبل از ورود به مؤلفه های دهه 80 ها و دهه 90 ها به صورت تخصصی، یک سری ویژگی های کلی حاکم بر این سن هست، یعنی سن 11 و 19 20 سال که مورد بحث ما هست. عرض بکنیم بعد وارد مؤلفه های اختصاصی این نسل بشه که معروف به نسل زد یا نسل آلفا و اسامی که روشون گذاشتن و خیلی از اسامی هم از دنیای غرب اومده. ما جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مؤلفه ها، یکی از ویژگی های نوجوانان یا این سن به صورت کلی این است که اینا به شدت الگو پذیر هستن، در حالی که ظاهرشون عکسشو نشون میده و مدعی هست که ما مقلد نیست. بعد یه سری نکات و تکنیک ها اونجا عرض کردیم که چه چیز هایی باعث میشه که ما الگوی اون افراد بشیم و بعد مسئله همدلی و همدردی در اواخر جلسه مطرح شد و تفاوتاش گفته شد و مسئله اقتدار و تواضع و این نکات گفته شد. تقریبا به نظر میاد که دیگه اون بحث رو ازش بگذاریم به عنوان اولین ویژگی این نسل که به صورت عمومی هستن، در نوجوان ها به صورت عمومی هست. دومین نکته که امروز میخوام بهش بپردازیم، امیدواریم که به همه جوانبش خوب بتونیم برسیم، ویژگی دوم این سن هست، یعنی سن حدود 11-12 تا حدود 20 هست، این است که ما با طیفی مواجه هستیم، با سنی مواجه هستیم که یکی از ویژگی‌هاشون این است که به صلاح هم پند ناپذیرن، نصیحت ناپذیرن، توصیه ناپذیرن. این هم از عجایب این سن هست. خیلی مهمه که ما درک درستی از نوجوان داشته باشیم. بعضی از متخصصین نظرشون است که حدود 65% از حرکت ها، رفتارها، افکار و احساسات این سن ناشی از مسائل هورمونی و فیزیولوژیکی بدنی هست و شما نمیتونید اینها رو عتاب و خطاب و ملامت و سرزنش رو تنبیه بکنید. خیلی از حرکت ها اصلا ترشحات هورمونی و ناشی از جسم. آدم یاد اون روایت از تعمیر میفته که حضرت فرمود که مؤمن حرکت الا برات محتاجون بیا الا معرفه به کمیل، می فرمانید که هر حرکتی می خواهی انجام بدید باید قبلش معرفتی داشته باشید. یعنی ارتباط با نوجوان، سلوشت و حرکت و بودن با نوجوان انصافا نیاز به معرفت عالی داره، یعنی بحث واقعا تخصصیه. این پندناپذیر بودن رو وارد بحثش می شونیم و ببینیم که داستان چیه. اول نکته اینه که چرا اینا پندناپذیرن؟ ظاهر بعضی از روایات اینی که اصلا انسان فطرتاً دوست داره نصیحت بشه، دوست داره نصیحت بکنه، دلسوزی بکنه برای دیگر. چی میشه؟ چه اتفاق میفته که در بعضی از انسان حتی بزرگ سالها نصیحت پذیری به کل از بین میره؟ در این سن میشه یکی از ویژگی ها که پند ناپذیر هم. چه اتفاق میفته؟ این تحلیل روانشناختیش مهمه چون بعداً توی راهکارها خیلی به دردتون میخوره. چرا اینطوری میشه؟ اول نکته اینه، اصلا این به نظر اینکه اون میاد که فطرت نوجوان، ذات نوجوان با نصیحت مشکلی نداره، با پند مشکلی نداره. یه اتفاقاتی میفته که باعث میشه که نتونه این پند رو بپذیره، پند ناپذیر میشه، یا گوش بکنه و عمل نکنه. دو حالت داره. تیتر یادداشت بفرمایید، تحلیل روانشناختی این ویژگی پند ناپذیر. اول اینو بفهمیم، بعد آرمان وارد تکنیک ها و راهکارا میشه. ببینید اول نکته اینه که تو روایات هم هست، از نظر روانشناسی هم بررسی شده، نوجوان ها تو سنی که وارد میشن، یعنی 11-12-13، دیگه یک احساس استقلال و یک روکش غروری رو شخصیتشون ایجاد میشه. در روایات هم داره مستی جوانی، غرور جوانی. این خودش باعث میشه که یک حجابی باشه برای نصیحتش. این روایت در بهار هست، من حسن مشتاق علیه السلام، بینکو و بین موعظه حجاب و عزه، میان شما و موعظه یه پرده غرور و خودخواهی فاصله انداخته. این پس نکته اول. ببینید خیلی از بچه ها و کوچولوها زودتر نصیحت پذیر میشن، یا خیلی از بزرگترها نصیحت پذیری بالایی دارن سنی که میره بالا، پخته تر میشن. این روکش غرور و روکش استقلال باعث میشه اینا نتونن نصیحت رو داشته باشن و بپذیرن. این اولین نکته که حالا بعدا میگم از این نکته چه اتفاقی میفته و شما و ما باید چیکار کنیم به عنوان مدیر یا معلم و یا پدر مادر دلسوز. نکته دوم اینه که یه اتفاق دیگه که میفته اینه، نوجوان ها مخصوصا این نسل، مثلا این نسل که در دامن فضای مجازی متنوع و تا حدی مفتزه رشد کرده، یعنی ماها در 60 ها، در 50 ها، حتی تا حدی در 70 ها، وقتی ما متولد شدیم تو کوچه و تو حیات و تو فضای فیزیکی و توپ و بازی و دعوا و از کنم که محیط تعاملی بسیار سنگین رشد کردیم، اما از دهه 80 دهه 90 اینا اصلا تقریبا تو کوچه ها نیستن. شما دقت کنید الان تو کوچه ها کمتر میبینید بچه ها با هم باشن بازی کنن، بسیار طبیعی توی محیط و بافت و زیستبوم طبیعی رشد کنن. توی فضای مجازی این هستن چشم باسر ها دیدن که گوشی و موبایل و لپتاپ دوربرشون که در مادر باشن دار ارتباط میگیرن، کلاسشون، فیلمشون، داستانشون، نمیدونم کارتونشون، همه با این هست. فضای مجازی یک حالتهای خاصی به اینها القا کرد از شخصیت. این باعث شده که نصیحت پذیری اینها بیاد پایین. چطور؟ به این روایت دقت بکنید. حضرت فرمود که امام علیه السلام کیفه اگر انتفع او به نصیحت، چطور میشه کسی از نصیحت بهره پیدا بکنه؟ من یلتفزو بالفضیحه، چطوری میشه کسی از نصیحت بهرمند بشه وقتی که لذت میبره از بدنامی و رسوایی و خدمت و فضاحت؟ دقت کنید چی میخواد بگه. اصلا کسی اصلا لذتش اینه که دوست داره انگشت‌نما بشه، دوست داره مثلا فرض کنید که اصلا رسوای عالم بشه. بسیار از نوجوان ها خصوصیت توشون هست به اساس فضای مجازی ها، این اصلا نصیحت پذیریشون از بین میره، نصیحت بهشون دیگه نمیچسبه، کار ندارم دیگه به این پس. این دومین تحلیل. تحلیل اول چرا اینا نصیحت ناپذیر میشن، پند ناپذیر میشن؟ یکی اینکه یه پرده از غرور، حجاب میشه براشون، استقلال طلبی میشه، اصلا حجاب میشه، نمیخوان نصیحت بپذیرن، شخصیت اجازه میده. دو، اینا دنبال متفاوت بودن هم به بیان روانشناسی، دنبال به قول خودش خاص بودن هم. انسان خاص بودن هم. آن یک هم که توش افراط میشه به فضاحت کشیده میشه، به بدنامی و رسوایی و اینا کشیده میشه که دیگه مواردش اندارم حالا جنی دارم شما دیدید این مردم باید تو مدرسه هم هست افرادی که اصلا هیچ عبایی نداره مدیر چی بوده معلم چی بوده بچه ها چیه بزارات هم حضرت می فرماید اینکه این لذت رو چی چیده چون لذت هم داره واقعا یک لذت خاص معنوی و روانی توشون ایجاد میشه اشتباه است کاذبه ولی ایجاد میشه این باعث میشه دیگه فهم ناپذیر بشه اینا نکته دوم دقت کنید برای نکات روش کار داریم تحلیل روش کار داریم نکته سوم اینه که خود نصیحت خود پند یک تلخی توش هست که نوجوانهای ما پذیرای تلخی نیست از هر کسی و از هر بودی واقعا پذیرا نیستن این شکنندگی خاصی تو سیستم روانیشون هست این خودش هم باعث میشه از نصیحت بدش بیاد روایت هم تو روانشناسی هم هست مرارت النفس انفع من حلاوت الغش یا غش تلخی نصیحت به اندرز از شیرینی فریبکاری سودمندتره تلویحا هم روایت داره میگه که نصیحت یک مرارت و تلخی داره و خیلی از نوجوانان حاضرن گول بخورن برای خودشون بشینن گول بخورن یه فضای خاصی برشون باز بشه آیا میفهمن که دارن فریب میخورن ولی شیرینه برشون ولی حاضر نیستن که نصیحت یه نفر که تلخه برشون گوش بکن این سه تا تحلیل روانشناختی و شخصیتی هست که چرا اینها پند ناپذیر میشه اینکه پند ناپذیرن تقریبا مسلمه اینکه ذاتن اینا تمایل به پند دارن و فطرتن اینا نصیحت پذیرن اینا تقریبا مسلمه نکته این است که در واقعیت که شما بیرون میدید بر اساس این سه چهار تا تحلیلی که عرض کردم این نوجوان دیگه تمایلی به پند ندارد نصیحت ندارد ما اینجا رو دو تا کار میتونیم بکنیم این بیتر اول یکی اینکه از مسئله نصیحت اصلا دست بکش از این مدل دست بکش میگیم آقا اصلا ما عنوان معلم مدیر کار به نصیحت نوجوان نداریم نمیخوام نصیحتش رو توصیه بکنم از این روش دست برداریم و کوتاه بیان موقعی پلان سیستمش فعال نیست بزن سنش بیاد یه مدل دیگه این است که نه در اون همه اینو بهش قائل هستن که شما اصلا نمیتوانید از مسئله نصیحت دست بردارید نمیتونید کوتاه بیان خیلی از کدام رو دارم کار میکنم من دیدم خیلی از معلم ها مدیر ها اینها دست بردن میگه که آقا بلش نمی بچه اصلا حرف حالیش نمیشه این اصلا نصیحت پذیر نیست این الان مثلا فرض کن که بلش کنی بذار خودش هر کاری میخواه بکنه یا سرش به سنگ میخوره تجربه زیاد میشه هر چیز این یک مسئله هست ما به چند دلیل حتما باید از روش و اصول نصیحت برای نوجوان استفاده کنیم هیچ راهی نداریم حتی اینو از روانشناسی هم که شما بررسی میکنید مسئله هست اینجا شما نمیتونید یعنی من ندیدم روانشناسی حتی روانشناسی قلبی بگیم که شما دست از نصیحت بردار نگیدم از اینا توی مقالات پژوهش این باشه که بگیم خب شما از این کوتاه بیاد بعض چیزا ما باید کوتاه بیاریم بگذارید سن بگذارید اما اینجا ندیدم مثلا یه روانشناس قلبی هم بگید که شما تذکر نده نصیحت نکن چرا اونقدر ضرورت داره اول اینکه نصیحت یکی از روش های تربیتیه یکی از قالب‌های تربیتی، یکی از راهبردهای تربیتی، این نکته اول. یعنی شما یک ابزار بزرگ رو برای تربیت از دست خواهید داد. کمیت تربیت لعنت میشه. این نکته اول دقت بکنید. این ما نیاز داریم بشه. نکته دوم ببینید ما با یک شخصیتی مواجه هستیم، با یک نوجوان مواجه هستیم که عقلش هنوز کامل نشده. تجربه تازه داره شکل میگیره احساساتش فوران کرد مسئله بلوغ رو داره مسئله تکلیف شرعی و رسیدن به سن تکلیف شرعی رو داره مسئله جذابیت های داره نوجوانی زیبایی ها غرور شهوات اینا داره مثلا شما اگر ابزار نصیحت رو از این برداری یه سه آشلاش میشه یا شما مثلا یک انسان 40 ساله 50 ساله عقل پخته تجربه بالا داری این اگه نصیحتش هم نکنی خودش یک داده درانی داره واعظ درانیش فعال تقریبا این انسان نوجوان هم مثل کسی هست که یه مشتش پر از طلاست و اصلا این نمیدونه که این طلا در دستش هست. این شما نمیتونه رها بکنید. دومی نکته که به شما میگی اینه که شرایط خاص نوجوان اونجوری هست شما نمیتونه از درش نصیحت دست برداری. منطق نصیحت شما نیازه ولی نوجوان از دست خواهید داد. خودش هم نمیدونه بعدا خودش میگه دارم مثلا 25 سالش رو 30 سالش رو به شما به مورد پدر مادر یا مودی میگه تو چرا نگفتیم شما تذکر ندیم ما خودش اعتراض میکنه تو میتونستیم برای نجات بدیم. نکته سوم وقتی نگاه میکنه به روایات کار بسته روانشناسی هم ندارم روایت این مسئله رو خیلی تاکید کرده دقت کنید که دو تا روایت بخونم تا عمق مسئله روشن بشه. یه روایت در نهج از نهج البلاغه است که حضرت امیر فرمودن که بابا اصلا احی قلبت بی موعظه تو قلبت رو با موعظه میتونی زنده نگه داری. اون قلب نوجوان وقتی وارد دهه مثلا سوم زیستش میشه اصلا شاید مرده باشه دیگه اون موقع دیگه نمیشه کاری کرد براش واقعا مرده است. یعنی انسان ابدیتش رو در دوره نوجوان از دست میده و اون قلب دیگه قلبی که ما نیاز داریم از دست رفته. حتی اگر عبادتی هم انجام بده اینا عادات عبادی و رفتارهای عبادی هست هیچ عمق و کمال نفسانی درش وجود نداره. اینه که اول که اصلا احیای قلب در روایات با موعظه هست. نکته دوم که این یه مقدار آدم رو نگران تر میکنه یه روایت از امام حسین علیه السلام هست. حضرت میگید که این که شما نصیحت پذیر باشید انگار این فرضه که با شما نصیحت پذیر باشید. میگه باید بریم مرحله بعدی. اشرف الناس من تعز قبلا یو از شریفترین مردم کسی است که پیش از آن که او رو موعظه بکنند خودش موعظه شده باشه یا بستر کزا قبل روح از بیدار شده باشه قبل از اون که بیدارش بکنن. یعنی اسلام به ما این نگاه رو میده که نصیحت اونه که هیچی اونه که فرضه. شما قبل از اینکه کسی بیا سراغ نصیحت بکنه بهت خودت با سیستمت کاملا موعظش روشن باشه بیداریش حاکم باشه تنبهش فعال باشه. این نشون میده که اسلام کوتاه نیومده تو فضای نصیحت و اگه شما مرز نفسیت رو برداری این مسئله دیگه از بین خواهد رفت و نفس سیطرت رو شروع میشه و یه جورایی شما داری از روانشناسی نوجوان رو شرطی میکنی به این که رها باشه. این دقت کنی از روانشناسی چه اتفاق میفته شرطی میشه که اصلا نفسیت و موعظه رو نپذیره. من دیدم مثلا تو همین سلبریتی ها بازیگر ها دیدم مثلا تو بعضی از سخنرانی هاشون خیلی سریع میگن میگن ما دوست نداریم کسی رو نصیحت بکنیم دوست نداریم کسی ما رو نصیحت کنه. طرف 54 سالشه دوست رو این بنده خود که 54 سالشه در از فطرتش دور میشه دیگه. یعنی فطرت انسان هم نصیحت پذیره هم نصیحت و خیرخواه دیگران هست. که داره این حرف میزنه مال همون سیستم تربیتیش هست که دوران کودکی نوجوانی فعال شده و اصلا شرطی شده به نصیحت. پس یک داستان دیگه هم داریم چرایی این مسئله از اصل روانشناسی اینها بار خودمون خودمون نیست میشه بدالت میشن و دیگه سنه 25-26 ازدواج کرد حتی ممکنه روحانی بشه ممکنه مدیر بشه معلم بشه واقعا تو سیستم نصیحت نمیرن نه نصیحت پذیر میشن نه نصیحت و دلسوزی به دیگران میکن. پس مسئله این مقدار اینجا خطرناک میشه. تا حالا ما دو تا نقطه رو عرض کردیم. یکی چرا اینا پندناپذیرن دو چرا اینا باید پندپذیر بشن. این دو تا مسئله رو عرض کردیم و یک مقدار تحلیل هم کردیم. از این به بعد میخوام ببینیم که خب حالا چیکار باید بکنیم. شما یه موجودی رو دارید با این خصوصیات از نصیحت بدش میاد و به شدت به نصیحت نیاز داره و اگر نصیحت و سیستم نصیحت شما نشه آسیب میبینه چیکار باید بکنیم ما به عنوان مدیر و چه مدلی باید استفاده کنیم. خوب این تیکه رو با دقت بفرمایید چون تکنیکای ریزی داره و باید از فرزندان خودمون شروع کنیم. بعضی شما خودمون هم خوبه ممکنه ما هم لایه های از پندناپذیر تو وجودمون باشه میشه با این تکنیک ها انشاءالله رفت بشه. ببین نسل زد یا نسل آلفا این تعابیر هست که از دنیای غرب اومده خدمت شما عرض کنم که من دوست ندارم از این تعابیر استفاده کنم. این دریا مثلا تعابیری مثل نسل اسفند یا نسل چیز دیگه گفتن توی فلسفه. بخیر ما الان بحثمون دهه 80 و دهه 90 ها تقریبا بین سن 11 تا 12 سال تا حدود 20 سال هست. تو این برهه داریم اینا رو بررسی میکنیم. بحث کردیم که هر نسل فاصله زمانی تولد والدین با فرزند رو میگن. تقریبا تو هر قرن سه نسل عوض میشه. دهه ها همینا رو میگن. مثلا نسل زد یک دهه هست، نسل آلفا یک دهه هست. مثلا همین ما که این برام داریم دهه 60 یا دهه 70 یا دهه 80 اونا اسامی گذاشتن. دهه ایکس داریم، دهه ایگرگ داریم، اینا داریم. خیلی حالا زنتون درگیر اونا نباشه. سوال شد که منظور پند ناپذیر تا چه اندازه است؟ ببینید ما اینجا منظورمون میزان پندی هست که اثر تغییر داشته باشه. بله اینطوری نیست این جوان کاملا گارد سفت و سخت داشته باشن، هیچ نصیحت پذیر نباشه. این منظورمون نیست. شما دارید میبینید تو مواجهه میبینید مثلا بچه حرف هم گوش میکنه به شما این کار رو میترسه. به صورت کلی شخصیت با پند اونس نگرفته و تغییر رفتاری از جهت پند رو نمیپذیره. منظورمون اینه یک تغییر ماهوی، تغییر رفتاری که از سیستم پند بشه روش انجام داد. نه اینطوری نیست. ما به این میزان بهش ملتفت هستیم، متوجه هستیم. البته تو بعضی از فرهنگ ها و تو بعضی از تربیت ها این مسئله رو حل کردن ها. شما مثلا بعضی نوجوان ها اینقدر مؤدب، اینقدر نصیحت پذیر و اینقدر دنبال نصیحت شدن هستن، آدم تعجب میکنه. اینا تحت تأثیر و تربیت به یک سبک زندگی بودن. حالا اونم کسی هم که اون رو تربیت کرده، اون سبک و محیطی هم که تربیت شده کاملا فنی اینا رو تربیت کرده. دقت هم که حالا بس مثلا همینه که چطوری اینها رو نصیحت پذیر بکنیم. ببینید قبل از اینکه وارد تکنیک ها بشم که اصل بس رو داشته باشیم، تیتر بعد هم بزنید دیتان میاد رو نگم. بزنید علائم و نشانگان پند پذیر شدن نوجوان چیه؟ چطور شما میفهمید داره پند پذیر میشه؟ حتی توی پروسه و پارادایمی هستا اینجوری نیست که یه شبه بگیم وای پند پذیر شد، اصلا این رو شرط بکنه شما. اینه که اینجوری میشن داغ و سرد شدن های عادی هست و زودن میرزه پایین پفکیه، مثل قارچ روش میکنه میرد. سیستم نیست. چند تا علائم باید پدر مادر والدین و معلم مدیرانش توجه بکنن و از شاخصه های پیشرفت شخصیت و شاخصه پیشرفت رشدی یک نوجوان هست که خود توی مدرسه مداد قرار بدی یک چنده. اولا یکی از اتفاقات که میفته خود نوجوان طالب نصیحت میشه برعکس موقع مقابله میگن. الان نه خودش به زبانهای مختلف این مطلب رو میگه. اینجا ببین حالا سریع نمیاد بگی که آقا به من یه نصیحت بکنم. خب اصلا میاد میگه که چرا حرفا شما به دل من میشینه، شما که صحبت میکنی من آروم میشم. خانم حرفی که شما 6 ماه پیش زدید چقدر مسیر زندگی من رو عوض کرد، باید حرفای شما رو یاد داشتم. یا گاهی نوجوان ها میان یک سررسید برات میارن میگن که میشه جمله قشنگ برام بنویسی امضا کنی زیر چه شعری یا متنی. اینا زبان‌های مختلفه. سلاسونی زده خاطر شهید باکری شما میبینید بسیجی میگه که فرمانده ماه باکری بود آقا مهدی اومد از سنگر من صدا زد گفت بیا با شما کار دارم. من فکر کنم این کار مهمه، عملیاتی چیزی هست. دست من رو گرفت فرمانده است دیگه. پس کنیم مثلا فرمان که شما یه شخصیت بالایی دستون بگیره، شما مثلا مرعوس هستید و رئیسه. مثلا خدا چه اتفاقه؟ دست من رو گرفت به سنگر دور کرد. دو سه تا تپه رو با هم رفتیم فرود اومدیم رفتیم چند تپه رفتیم اون طرف تر توی رمها یه اون نشست آمدی و گفت که فلانی من نشستم یکم من رو نصیحت کن. پس من جا خوردم. من اینقدر قولیم که چه مسئله مهمی پیش اومده. این در بزرگان و احوالات بزرگان هست. نوجوان ممکن این سبکی نگه، ولی یکی از علائم که این داره پند پذیر میشه این است که مطالبه نصیحت داره به زبانهای مختلف. حتی گاهی میگه آقا یک کتاب خوب بری معرفی کنیم به گاهی میگه مثلا قصدون که اینجوری یه متن شعری، این علامت اولش که شما دارید کارتون درست انجام بدید. نکته دوم این است که رفتارهای فاحش خطاش و غلطش به صورت یک شیب ملایمی رو به اصلاح میره. مثلا پس اون بددهنه، خب، یا شلخته است، یا دین میاد. این رفتارها آرام آرام رو باید به اصلاح باشن، شما باید اصلاح رفتاری رو ببینید. این هم یه نکته. نکته سوم از نشانگان دارم میگه که بعدا میتونی تست کنید. نکته سوم این است که احساس میکنید که شخصیت این نوجوان به صورت کلی رو بداشه، چون نصیحت شخصیت رو زلال و باربر میکنه، مثل علمه، مثل ایمانه، مثل تجربه است. در این خوش شخصیت رو اول سال که تحمیل گرفتید، آخر سال که بهش نگاه میکنی احساس میکنی شخصیت بزرگ شده. خود احساس میکنی این گل، این گله نیست، اون گنچه نیست، رو به شکفتنی وقت شخصیت رو نگاه میکنی احساس شکوه باید به دست بکنی، شخصیت چقدر رشد کرده. بازم میگم از جنبه کلی شخصیت نصیحتی که از کار بگی میکنه شخصیت رو روش میکنه. چهارمین علامتش گزارشات اطرافیانه، از جمله پدر، مادر، دوستان، معلم مدرسه، گزارشاتی میده از تغییر و اصلاح این فرد یا از پذیرش این فرد. و نکته آخر اینه که کسایی که دقت کنید سیستم نصیحت پذیریشون شما بتونید فعال بکنید، یکی از بهترین کمک‌هایی که بهشون میکنید اینا انتقاد پذیر میشن. خیلی جالب. اساسا از روانشناسی شخصیت سالم انتقاد پذیره، شخصیت اگه ناسالم بشه نمیتونه نقد قبول کنه. خیلی عجیب است. شخصیت اگه دیدی نمیتونه نقد رو بپذیره ناسالم از روانشناسی، مشکل داره، اشکال بهش وارد میشه، بهش اصلا نیچونش چیز بود. نقد ممکنه اشتباه باشه، اما اینکه کسی نقد ناپذیر باشه از اون بدتره، شاننده یه چیز بدیه. حالا این از کجا چیز میشه؟ از همینجا. چون تو نصیحت یه تندی هست، نقد نرمی هست، این یکی از بهترین علائم هست. اگه دیدی نوجوان داره خیلی سلحشور شجاعانه تو گفتگوها، تو شغلهای مثلا پس کن دانش آموزی، تو شغلهای مدرسه، تو جایی دیگه نقد رو میپذیره، حالا یه جواب میده یا قبول میکنه، فرق نداره، این نقد ناپذیری یکی از عیبای انسان هاست. نوجوان اگه انتقاد پذیر شد، از علائم این است که جریان نصیحت و پند درش شما زنده کرده و بسیار کمک بود. پس که نوجوان میشه رئیس جمهور، یه نماینده مجلس میشه فرمانده، اونجا گیر میکنه دا، این رفتی به علم و تخصص و تجربهش نداره دا، به قسمان به سمت نداره دا، از اینجا شما باید بهش کمک بکنید. خب اینم شد علائم که اول بتونید تست بکنید تو با فرزندان خودتون یا تو دانش آموز. بریم سراغ تکنیک ها. حالا چیکار باید بکنیم؟ داستان نصیحت و داستان پند یک بحث بسیار جدی هست. اولین محور این است که یادداشت کنید سیاست های شما در نصیحت کردن نوجوان اینا بود داشت. این سیاست یعنی خطوط کلی که نقد ازش بزنید بیرون. اگر شما این سیاست ها رو رعایت نکنی، بهترین محتوا و حقترین محتوا بدترین اثر رو خواهد داشت. یعنی کار به حرف شما دیگه نداره. ما محتوا اصلا محتوا قرآنی، اصلا شما شهود دارید، این انتقاد رو میبینید، اصلا بصیر هستید، دیگه حرف برش ندارد. از تیتر اول بنویسید سیاست های حاکم بر پند نوجوان، نصیحت نوجوان. این سیاست ها یعنی خطوط کلی که شما باید ازش تبعیت بکنید. بهش میگن سیاست های رفتاری. ما تو رفتارمون تو پند قبل از اینکه بگیم که چطوری نصیحتش کنیم باید سیاست های حاکم داشته باشیم. اول سیاست اینه، روانشناسی روش کار کردن و من دیدم تو روایات هم هست، اون این است که اصلا کلن نوجوان ها تو این سن قطر شکانی ذهنشون، یادتون باشه انبوه اطلاعات بریزی تو ذهنشون شد اینطور اینطوری بکنن ها، ولی نمی فهمن، ذهنشون کلن برش میده، رد میده. نوجوان یک مطلبی که میخواد ازش جا بندازی با دو سه تا قطع چکانی به حالات و قالب‌های مختلف باید باشه. اینو یادتون باشه. یادم یک جایی شعری از این مبلغه رو برده بودیم، بعد آخر هر روز که میشد مثلا گاهی من گزارش از اینا میگرفتم شما چیکار کردین ها، یکی از این مبلغه هم که انصافا اهل علم هم بود، چه سه چهار تا مدرک هم داشت، شاید دو سه فکر کنم داشت، و هر وقت که برمیگشت از کلاس اینا کلاس بشون دادم، همین نوجوان ها چند تا کلاس مدرسه بشون داده بودیم و مناطق خاص تربیه میکنم، واقعا وقتی میرسید به من دیگه آشوراش میفتد اون برای مثلا دفتر من یا اون برای چیزی مثلا حالش بدنش کم آورده بود. من بعد سوال میشد که این که مثلا همه دو ساعت کلاس رفته طول روز، چرا از که برمیگرده این خسته میشه؟ یه بعد سوال کنم فلانی تو چرا از روز خسته میشی چون مبلغای دیگه از این قضیت نمیشن؟ خیلی بچه از من انرژی میگیرن، خیلی من نمیتونم قصد سخت کار با نوجوان. گفتم چه بحثی میگی؟ گفت که من بحثی برات فقیر رو میگم برای اینا. گفتم خب چطور میگی من نوجوان؟ یه بار بگو ببینم. ایشون یه بار این نوجوان رو مثلا من نوجوان شدم ایشون بحث برای من گفتیم وای ایشون داره مثلا برای مثلا فقط مشتهدین تدریس میکنه و باعث بلد فقیر و دلیل نقلی و عقلی و بلان آیات و روایات، اصلا نوجوان اینطوری نیست. یعنی هم خودی طرف خسته میشه، هم نوجوان اصلا مطمئنم کلاس دیگه بیچاره شده برای نوجوان هم مثلا اصلا این مدل دیگه نره، شما این مدل جواب نمیده، برای علمش رو داری قانون و روش به شناخت از نوجوان ضعیفه و خراب میشه. اولین نکته این است که شما در مسئله نصیحت از سیاست اول از کسرت نصیحت بپرهیزید. بعضی از مثلا معلمان رو خدا نکرده، بعضی از والدین ما حقد و کینه ها و نمیدونم فشارهای درونیش رو میریزن سر نوجوان. این درست نیست. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام هست، کثرت النصح. ببین چی میگه آقا، این روایت ها روایت دقیقیه. کثرت النصح تبعو الیه التهمه، تو بهار هست جلد 75 صفحه 66. زیاده روی و بیش از حد نصیحت کردن انسان رو در معرض بدگمانی و تهمت قرار میده. چرا اینقدر من در نصیحت میکنم؟ یا حضرت امیر فرمود که الافراط و الملامه، چون یک کمی نصیحت توش ملامت هست، اینکه هی نصیحت کنی هی نصیحت کنی افراد کنید تو ملامت، یشب و نیران لجاجه، آتش لجاجه تو نوجوان شما فوران میزن. جز این لغت عامه برای همه هست، تو نوجوان بیشتر این اتفاق میفته. پس سیاست اولتون این باشه، اصلا نصیحت مثل نمک آشه، کسرت اونه که کسی رو نصیحت هستن خودشون خراب میکنن، اثرشون کم میشه، هم پدر مادر هم معلم هم مدیر، فرق میزن. از کسرت نصیحت ببرد، این سیاست رفتاری اوله. کلن از برای نوجوانان تکرار نکنید، خیلی این خودکوزگریه. اصلا میخوام که این کار رو نکنم، به ده قالب بگو نه به یک قالب ده بار بگو. گفتی چی گفتم؟ تکرار برای نوجوان ملال آوره و ارتباط رو دفعه دوم سوم قطع کن. این سیاست رفتاری اولمون، پرهیز از کثرت نصیحت. سیاست رفتاری دوممون اینه که دقت کنیم، شاید روایت قشنگیه، همه بودتت کنید همه بدیهاشو نصیحت نکن. چی گفتم؟ مثلا فقط شما میخواید نوجوان نصیحت بکنی، مثلا نسبت به بی‌نظمیش، نسبت به مثلا رفتار بدش با دانش آموز دیگه یا ادبش، مثلا فرض کنید که یک صفحه هست، این اصلا فرض کنید که صفحه 80% سیاهه، میخواید روی این 80% سیاه نصیحت کنید، همش رو حضرت میگه این کارو نکن. 60% نصیحت، یه مقدارشو بذار. به واسه دقت بکنید سیاست بعدیمون اینه، تمام بدی ها و نقاط ضعف رو یک جا بهش نگم. این یادداشت رو کنیم، یک سیاست روایتش رو بخونم. حضرت فرمود که اذا آتبت الحدث، چه دیگه اوورده رو کنزه ما یعنی نوجوان، اذا آتبت الحدث، اذا آتبت الحدث، وقتی شما اطاعت میکنی، نصیحت میکنی یک نوجوان رو، فترک له موضعا من ذنبه، یه جای نگه دار، به قول مرمانجاست ها یه راه فرار بذار، صرف به میخ نکش طرف ها، صرف به سلباقه نکش، یه جایی نگه دار، لالا یحمله الاخراج علی مکابره، تا نخواد از راه عناد و لجاج و شما پیروز بشه. سیستم ها، سیستم روانی ها یه موجود زنده سر ما، ضوابط و قوانین داره، بخواد ببندیش به رگبار و تیرپار نصیحت رو، اون موضوع کامل دیگه دیگه بذار من نفسش رو ببارم، باز میشه لجاجت ببارم، راه فرار بذار، بهش فرصت بده، همش هم نگو، باز نیست همش رو بگیم، بذار اگر میخواد بگی بذار مثلا معرفت، معرفت، معرفت. بعضی ها چون کمال گرایی دارن، مثلا شخصیت آریستیدی اینطوری هستن، تیپ شناسی شغلشون، یا شخصیت هایی هستن که توقعشون از خودشون دیگران خیلی بالاست، وقتی میخوان نصیحت کنن اینقدر جزئیات و اینقدر تمام و کمال نصیحت میکنن، همه این موارد ای رو میارن بالا که طرف خودش هم استفاده نشه. این کار از نظر اسلوب نصیحت اشتباهه. اینا سیاست دوم ما. سیاست سوم که در روانشناسی بیشتر بحثه، میگن موقع نصیحت ابتدا نقاط قوت و مثبت رو بگو، نمیادتون باشه. وقتی میخواه شما کسی نصیحت بکنید، نقاط قوت و مثبتش رو زودتر بگو. و یک چیز هم من اینجا بگم، اینم بازی فوت کوزیاریه، لوسش نکنید. الان نوجوان ما خیلی تیز شدن، اصلا تا میگه که به بچه نوجوان خوشفکره، میگه آقا یه چه غلطی کردم، یعنی چی؟ یعنی میتونی که وقتی داری ازش تعریف میکنی میخوای ای بهش بگی. لطافت تو بیان نقاط قوت مهمه، یعنی نقاط قوتی باید بگی که نیاز به دقت بیشتری داره و طرف وقتی میفهمه میگه چی توجه خاصی مدیر به من داشته، من خودم هم متوجه نبودم، به این ظرافت نمیتونستم. حواستون باشه دچار این تله نشی، یعنی لوس نکنه فرضیه، ولی به صورت کلی یک سیاسته، چون میخوای به طرف تلخی داروی رو بچشی باید قبلش قند و شکر و حلوایی بهش بده. اینم سیاست سوم، بیان نقاط قوت با اون نقطه که گفتم. سیاست چهارم شما، این همه سیاست هستن رو تکنیکا نشده، باید این باشه که به هیچ وجه شما حق ندارید در جمع نوجوانی رو نصیحت بکنید. این خیلی دقت کنید، نصیحت کردن یک شخص در جمع باعث تنقیصمون میشه، تحقیرمون میشه. اگه دوباره بتونم برات پیدا کنم از خواهم. پس این هم یک سیاست شد که باید بهش توجه ویژه بشه. تو جمع به هیچ وجه شما نصیحت نفرمایید، واقعا خراب میشه کار تا مدت ها. اصلا ما خودمون که بزرگ هستیم چون باید عامه، یه اشکالی داریم یک کسی تو جمع برای نصیحت بکنه، همین اتفاقی که باید افته برای ما احساس تحقیر میکنه، اصلا اون نصیحت دیگه به ما نمیچسبه. ارتباطمون با اون فرد ولی قصد اخلاق باشه دا به هم کامل دیدم و بعضی از آقایون این دقت ندارن تو جمع شاگردهاشون، یه بایی مثلا میگن که شما مثلا اصلا این امامت کجه شما این بله روایت همونه که دوستان آقای تو قراره نصف که بین الملع تقریبون از حضرت امیر هست، نصیحت فرم تو در میان جمع واسه کوبیدن و تحقیر طرف میشه و امثال این روایت هم داره. پس سیاست بعدی تو این باشه که نوزمان رو ضریب میخوره دار که در جمع این کار رو نکنید، عنان صبر رو از دست ندید. بسیار برای نوزمان جذاب، این هم شما بگم اصلا این نوزمان این خطایی میکنه و همه توقع دارن که شما تو جمع یک نصیحتی بهشون بکنی. بعدا مثلا پس حتی دو روز سه روز بعد نجامه رو یه جا کنار میکشی و میگه که مثلا خوب بود این اتفاق میفتاد. این برای نجامه جذابیت داره چون حس امنیت میکنه در قبالشون، خیلی ارتباطش با شما خوب میشه. سیاست بعدیتون این است که اینجا باید بهش دقت بکنیم، این است که باید درک درست از شرایط نوجوان داشته باشیم. یعنی چی؟ شبیه همین تو روایت هم داریم به صورت کلی که میگه که تو خودتو جای فرد بذار. ببین من از کنم بعضی از متخصصین میگه 65-70% رفتار نوجوان اصلا ارادی نیست، برگرفته از بستر فیزیولوژیکشون است. اینکه شما بدونید که نوجوان سیستماً پناه‌پذیر، خیلی راحت‌تر با این مسئله کنار میاد و آرایش جنگی نمیگی نسبت به اون. بعضی از معلم‌ها و مدیرها زود تو ذهن خودشون حداقل انگ بی‌ادبی و جسارت و این نوجوان‌ها کافرن و مشرک شدن و اینا میزنن. این نوجوان چقدر زمان ما اینطوری نبود و زمان اینا اینطوری شدن، اینا چقدر پررو شدن اینا. شما اگه درک دقیقی داشته باشی از نوجوان، خیلی راحت‌تر نسبت باش تعامل می‌کنی. بعضی وقتا هست نوجوانی که داری باش نصیحتش میکنی داره با میز ور میره، احساس میکنی که این هیچی از حرفای شما قبول نداره. اینطوری نیست. و اگه نوجوان رو بشناسید، این درکی ما ازشون داریم درست است. یا یه سری جاها هست شما نوجوان داری نصیحت میکنی یه هایی وای میسه تو رو چشاش پر از عشق میشه، یه چیزه اصلا به توهین هم شاید بکنه، تو من رو نمیفهمی مثلا، یا تو چرا این اشتباه رو میکنی، تو میدونی من چه زجر کشیدم، تو داری من نصیحت میکنی، تو جای من بودی این کار رو میکردی. این همیشه علامت نپذیرفتن نصیحت نیست و خیلی از موارد بعد طرف به نصیحت شما عمل میکنه و قلبا از نصیحت شما راضیه. این سیاست دقت بکنید، رفتارهای معکوس تو نصیحت پذیری علت این نیست که شما همیشه اشتباه عمل کردید. برمیگردی شما نوجوان چقدر بشناسید. پس من این بحث جمعی بکنم، سیاست های رفتاری موتی شد، کثرت نصیحت ممنوع، در جمع نصیحت کردن ممنوع، نقاط منفی رو متمرکز شدن بیش از حد ممنوع، نقاط قوت رو ابتدان گفتن تأکید میشه، درک درست از شرایط نوجوان و آرایش درست که سیاست رفتاریمونه و عدم ناامیدی از بازخورد منفی و تقابلی. حالا یه تو اصل نصیحت یعنی آقا چی میگه؟ آقا من نصیحت نکن، آدم فکر میکنه نصیحت نفذه، یا یعنی اینکه گوش میکنه بعد میبینه که رفتاری خلافش انجام میده. در صورت این 6-7 سیاست رو باید شما لحاظ بکنید. اینا خطوط قرمزه، دقت فرمودین؟ اینا خطوط قرمزه. خدمت شما عرض کنم که من قبل از اینکه سوالات رو نگاه بکنم اجازه بدید تکنیکا رو بگم، بعد یه بخش وقت رو میذاریم برای سوالات، چون سوالات بعضیش وقت میخواد. ببین سوال تکنیکا، پس دقت کردید من چی عرض کردم؟ این سیاست های 6-7 کاره رو اگر رعایت نکنید تکنیکا فایده نداره. تو شما بهترین تکنیکا رو بلدید اما حواست نیست، بسیش به نصیحت، کثرت نصیحت کارتو خراب میکنه. حواست به نقطه باشه، یادتون باشه یه تکلیفی هم بدم بر اساس این نصیحت انجام بدی که این تمرین بشه و تثبیت بشه. خب بریم سراغ تکنیک ها. چطوری ما این نوجوان ها رو بر اساس این سیاست ها باید نصیحت بکنیم؟ اول نکته اینه، وقتی یک آقای من پیش منده خیلی با ما تازه ازدواج کرد، دوران عقد هستیم، ما یک برادر خانم کموشی داریم که نوجوانه. گفتم خب مشکلی چیه؟ گفت ما هر وقت میریم خونه پدر خانم دوران نامزدیه، خانم میاد کنار ما میشینه، ما میخوام کنارش بشینیم، این بچه میاد وسط ما میشینه. و خب ما حاله مثلا میخوام کنار خانم باشیم دیگه، دارم نامزدی هستم، نه میپریم یه وسط میشینه تو چی هم میگیم بهش ناراحت میشه، داری نه مستیفش میکنم چی میگیم ناراحت میشه، چی خواهش کنم اوقات رو طرف میشه. این مثل اصابی خدا میگه بهش گفتن که تو از قالب شعر استفاده کن. اسمت چیه؟ مثلا اسم حسین تو اسم چیزی چیه؟ برادرخوانت چیه؟ مثلا گفت علیه. این همین شعر حافظ هر وقت برادرخوان من نشست وسطتون بخون. خانم دیده نشسته تو هم اینجای برادرخوان من اینجاست. هر که من نشست اصلا نه ناراحت بشو نه اخم بکن اینا چون بدتر بشه بایی. بگو میان عاشق و تصویر خودت میان عاشق و معشوق هم خانمه همجوری که میگم میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی اصلا از میان برخیز. یک شعره مثلا و هم میخندن هم روش الگای غیر مستقیم. پس اولین تکنیک اینه که ما با توانمندیمون رو روش الگای غیر مستقیم ببریم بالا. نصیحت ما روش مستقیم تو نوجوانان نوعا اثر خوبی نداره مگر نوجوان خود ساخته و تحت تربیت خاص. روش الگای مستقیم روش گفتن مستقیم و صریح است. روش الغای غیر مستقیم استفاده از قالب‌های گوناگون برای انتقال مفاهیمه که تو روایات خیلی ازش استفاده شده. تو سیر اهل بیت سیر علما زیاد ازش استفاده شده. یه وقتی ما جلسه داشتم خدمت آیت الله خارجی شیراز خدا رحمتش یه دو ساعتی ما خدمت ایشون بودیم. شاید ما یادداشت کردم 20-30 نکته رفتاری از این حکیم بزرگ من یاد گرفتم و نوشتم. مثلا کلام ما برایشون ناهار رو بردیم و ایشون از من سوال کرد که آقای رضایی این ناهار رو به همه میدی؟ گفتم نه از آمون برای شما اینا رو مخصوص بیرون گرفتم. گفتم از ناهاری که برای طلباس برای من بیار. اینا خودش یادم داد یکی از خادما چلو کبابی بود یادم نیست چی بود. اون روز خودش قیمه داشتیم برای طلبا همون دادیم بهشون و ایشون شروع کرد به خوردن و بل کردن و یکی از طلبا گفت که من از ایشون سوال دارم. گفتم بیا تو. اومد بهشون داشت غذا میخورد و گفت آقا خوب دقت کنید میخوام بگم رفیع قابل مستقیم هزارا مدل داره ما باید خودمون تقویت کنیم. اینجا یک طلبه این من طلبه خوبی هم بود گفت که از آقا این میشه به من بگید که چطور درس بخونم که خوب بفهمم. من که هم سوالو کرد ایشون یه لقمه گرفته بود با نون با اون برنج قیمه به مقاطی کرده با نون میخواست بذاره تو دهن خودش. گفت خب دهنت باز کن لقمه شما تا دهن خودش باز دهنه اون تلده اون لحظه شیاز گفت خانه بجو ولی فرو نده تلده اصلا سوال یه چیز دیگه بود ایشون داره غذا میذاره تو دهنه ایشون تلده هم شروع کرد به جویدن و اجازه فرو دادن نداده بود. چون چهار پنج در این طلبه غذا رو جوید و جوید و جوید و اونها دیگه آب شد. بعد گفت حالا فرو بده. فرو داد و گفت که خوشمزه بود. گفت آره خیلی خوشمزه بود. گفت درس هم باید بوجوی. از بوجوی خوشمزه میشه خوب میفهم. یعنی خوب باید با درس اونس بگیده. این روش بود. رو کلی پشتش مقاله و پژوهش اینا هست. تکنولوژی آموزش اینا. ولی چون این قالب اینو برای همیشه برای اون طلبه جا انداخت که تو این فصل است. ما تو نصیحت یادمون باشه آخرین مرحله بیانه. از بیانم استفاده کنیم با کلام کلامون اما آخرین مرحله این است. مثلا یکی از قالب ها قالب کتاب هست. ما ضعف کتاب شناسی داریم. کتاب ها و رمان ها رو مسلط نیستیم. مثلا طرف بی اعجابه. طرف اعتماد به نفسش کمه. طرف تلاشش کمه. من به خیلی از نوجوان ها خیلی از کسی که اعتمادشون کمه مثلا میان که کتاب استاد عشق رو میخوان مطالعه بکنید. بعد که میان گزارش میدن میگن اصلا ما زندگیمون این روبرو شد. خاطرات برای دکتر حسابی هست اسمش هم قشنگ استاد عشق. این میره تو این خاطرات رو غرق میشه و هزار تا جمله انگیزشی و تلاشی میخواسته که اون کتاب دریافت اصلا شخص متحول میشه. ما حداقل باید مثلا تو 10-15 تا موضوعی که با نوجوان درگیریم مثل بد اخلاقی، بی نظمی، بی حجابی، بد دهنی، انحرافات جنسی خدمت شما عرض کنم که بدبین 15-16 تا اینه که آسیب هایی دارم تو هر کدوم 3-4 کتاب خوب بلد باشه، اسم 3-4 کتاب خوب رو داشته باشه. خیلی جا مثلا نمیخواد کتاب معرفی کنی، شما مسابقه کتاب میذاری، یا بعضی از والدین میگن تو این کتاب دستت باشه تو خونه، اصلا به نوجوان نده، رو میزت باشه، رو میز تلویزیون باشه، بذار خودش کنجکاو باشه. کتاب دقت کنید 100 صفحه بیشتر نیست، انگار یه شخصیتی هست که انسان رو متحول میکنه. یکی از روش های قدر مستقیم چی شد؟ کتاب شد. با زفت کتاب میریم همش باید بیان مثل مثلا لازم نیست. الان چرا رمان های خیلی خوبی اومده این زمینه، خیلی از نوجوان با رمان حال میکنه، خیلی از مفاهیم رو اونها دارن. خدا قرارم از این سیستم استفاده که حضرت آقا حرف عجیبی داره، رمان تربیتی پنهان است. حرف حضرت آقا است تربیت پنهان نوجوان ها با رمان است. حتی 15 تا 20 تا 30 تا رمان قوی داشته باشیم و بتونیم بهش معرفی کنیم. این نکته اول. پس روش ادواجه مستقیم اولین تکنیک ماست. مستاقاش یکیش استفاده از کتابه و کتابشناسیه. به نظر این مراجعه به سایت کتابخانه بکنیم، کتابخانه ملی، اونجا بعدمندی کرده سنها رو، کتاب های خوبی معرفی کرده، پی دی اف هم داره بعضی هاش، میتونید از اون سایت استفاده کنید. خودتون هم با کانال ها و پایگاه های سیرنما و مطالعاتی آشنا باشید. شما باید بخشی از مطالعاتتون حتما در مورد نوجوان ها و کتاب های نوجوان باشید تا بتونید که اینا چه اتفاقاتی براشون داره میفته. مثلا بعضی از مثلا مفاهیم در رمان های پلیسیه، رمان های اکشنه، رمان های درام هست، رمان تراژدی اینا هست. شما مسلط باشی که مثل یک طبیب حاضر این دارو رو بهش بدی، این کتاب رو بهش بدی، کتاب شناسیمون باید قوی باشه. نکته دوم روش نمایش هست، روش الگوگیری محیطی هست. این مثالی بزنم، ما یک منطقه رفته بودیم و تو منطقه که رفته بودیم ما دیدیم اصلا میشه با اینا سخنرانی کرد بر این بچه ها. دارم اینجا گفته باشم براتون، من میرفتم بالا منبر، 20 تا بچه بودن میمدن پای منبر بنده، بعد ایناشون ضعف ویتامین و ضعف زیستافه جسمی داشتن، زود خسته میشدن. روز دوم سوم من دیدم که اینا با خودشون بالش رو ندارن، باور کنید بالش رو متکار ندارن، یا تو همون چیزی که بود از این پشتی های خود همه اطراف برمیداشتن و گفتن که آقا اگر اجازه میدید ما وقتی شما سخنرانی میکنید صحبتتون برای ما شیرینه ولی نمیتونید بشینید پای صحبتتون، باید بخوابید مثل تلویزیون. متکار گذاشتم و جلوی صحبت من گرفتن خوابیدن، پاشون رو گذاشتم پای همون بذارید تلویزیون روشن بکنید، آقا من داریم بخواه صحبت کنید. بخاطر از جسمشون هم بود، یعنی واقعا تاب و توان نداشتن بررسی کرده بودن، ولی میخواستن حرف هم بشون. ما اومدیم برای اینا این نمایش سلسله بار گذاشتیم، میخوام فصل نمایش رو بگم. یک نمایش اکشن، چون نوجوان بودن بسیار جذاب و چون اونجا محیط خوبی هم داشت، من مثلا فرض کنیم که کارگردان بودم، اینا بازیگرها بودن، ما 10 روز بیشتر وقت نداشتیم، شما که در طول سال کلی وقت داریم. نمایش تعریف کردیم با مؤلفه اسلامی و شروع کردیم به اجرا کردن. من یه چیز عجیبی که بعد از این 10 روز دیدم، نقشای اصلی این نمایش که 3 تا نوجوان بودن اسامیشون عوض کردن. یعنی تو اون شهر اگه بریم اسمش یه چیز دیگه است، بهش میگن حیدر. نقش اول داستان حیدر بود، از القاب حضرت علی اسلامی بود. نمایش اینقدر خودپنداره و خودپنداری و همزاد پنداری رو شدیداً تقویت میکنه که عیوب داخلی رو همه سلبریتی هم یکی چیزایی که میگن این اصلا میگن ما تو فیلم مذهبی بازی میکنیم دیگه ریشون نمیخواد بزنیم چون توی فیلمه ریش گذاشت، یا دیگه نمیخواد خودمون آلوده کنیم. اینا مصاحبه کردن گفتن و چیزی نیست، همش فیلمه، پولش رو گرفته برای فیلم سینما بازی میکنه. یکی از فالوورهای مستقیم برای رفع یه سری از عیوب و نصیحت کردن اینه که طرف وارد یه سری نمایش ها، پانتومیم ها، تئاتر های هنری بکنه. اینا قواعد داره، ولی واقعا یک روش موثره از مصادیق روش ادواجه مستقیم. استفاده از سفرهای اکتشافی، این هم دقت کنید، وقت خیلی روش کار کردیم. برای نصیحت یک نوجوان گاهی باید از تکنیک مواجهه استفاده کنیم، بره و مواجهه بشه، همین کاری که اهل بیت با ما کردن. وقتی خیلی شادی، وقتی خیلی ناراحتی، برو قبرستان. چرا؟ چه اکتشاف بشه، مواجهه بشه که اینه. بعضی از نوجوان ها که ناسپاسن، ناشکرن، باید مواجهشون کنی با یه سری چیزای خاص. من باشم جایی که سه مدیران یه سری از اردوها رو میذارم تو بیمارستان ها، البته با ضوابط خاص خودش ها. سن نوجوان مهمه، بخشی که تو بیمارستان بیری مهمه. یه محیط های خاصی، کوه، جنگل، رودخونه، یا مثلا پس میگه سی جاهای خاص با این روی کرد که من میخوام این مسئله برای فرد حل بشه. خانواده شهدا، یک افراد خاص تو مواجه ها، اصلا خود اون در و دیوار، اون فرد، اون محیط طرف رو داره. به قول آقای بعضی میفرمون که اگر بخوای در و دیوار معلم توست، ناصر تو نصیحتت میکنه. محیط شما باید طراحی کنید و بسای فنی زیاد داره، ولی یکی از روش ها روش اکتشافی و استفاده از محیط هست. گاهی هم روش اکتشافی چون هزینه بره، ما به مدیران و معلمان میگیم که تو مدرسه ایجاد بکنید. مثلا یه جایی من تدریس داشتم، میخواستیم بحث نظم و وقت و ارزش وقت رو بگیم. یا اصلا به ما یه روحایی میاد چهار تا روایت میخونم، یه وقت اومدم یه میز گذاشتم وسط کلاس، دوستان وسط کلاس، گفتم بچه ها هر کی هر چه وسیله شخصی داره به من بده. اینم از روش اکتشافیه. مدلایی هست که پیامبرم استفاده کرده برای تربیت یارانش و مردمش، امتش. ساعت کلاس رو من بردم پایین، گذاشتم روی میز و گفتم هر کی هر وسیله داره به من بده. یکی مثلا دست کن موبایلش داشت، گذاشتم بالای ساعت یه موبایل. یکی خودکار رو مداد داشت، گذاشتم اینجا. یکی گفت آقا من ساعت بعد ورزش دارم، کفش ورزشی دارم، کفش ورزشی گذاشتم اینجا. یکی گفت آقا من کتاب خوب بیشتر هم دارم نیست، رومانش رو گذاشتم اینجا. یکی گفت آقا من عطر رو تصویر دارم، گذاشتم اینجا. بعد گفتم بچه ها یه مسابقه، مثلا 50,000 تومان جایزه میدیم به هر کسی که بهترین مفهوم رو از این شکل و از این دکور به من بگه. چی میخواد این شکل بگه؟ ما خواستیم فکرشون رو کار بگیرن دیگه. همه شروع کردن به حرف زدن، خیلی هم ازشون جذاب و شیرینه، شوخی میکنن، فرد میگه اون یه چیزی میگه، این یه چیزی میگه. تو دنبال چی بودی؟ دنبال این بودی که بگی آقا تو یک زمان ثابتی داری و زمان داره پخش میشه بین همه اینها. فوتبال بازی میکنی، موبایل بازی میکنی، کتاب میخونی، نماز میخونی. میخواست اینو بگی، آخرش میخواد اینو بگی. ولی دارید از روش اکتشاف استفاده میکنی، از بهترین روش های توی سیستم آموزشی الان غربش کار کرده. توی ایران و بعضی از مدارس، مدارس اکتشافی استفاده، از این روش کم از این استفاده کنی. اون وقت وقتی شما این حرفاشون رو گرفتی، بعد میگی بچه من خواستم بیارم که زمان محدوده، مثل این ساعت ما یه دور بیشتر نداریم، کارامون زیاده، باید اولویت بندی کنی و زمانت رو خوب. اون وقت این نکته تو میچسبه، یعنی شما 40 دقیقه اکتشاف کردی، اون وقت شما یه نصیحتی که میکنی میچسبه. این از روش های بسیار تاثیرگذار هست. علاوه تا استفاده کنم تو پلان بفهمم جواب بری هیزم جمع کنی، مثلا وقتی بیمون هیزم جایی نیست، فقط کش میتونی جمع کنی. ولی جمع کنی یه کوی شد پلانگا گناه هم تو جمع شد. یعنی از محیط استفاده کرد، یه اکتشاف تو ذهن طرف ایجاد شد و یه پیوندی زد بین مفهوم دینی و مفهوم به صدا زیست شناسی. روش انقلاب مستقیم از بهترین روش هاست. بعضی گفتن تا 170 مصداق داره. مثلا یکی از بهترین مصداق های نصیحت در روش انقلاب مستقیم کاریکاتوره. این کار ما انجام دادیم و جواب گرفتیم تو ایران ها. من کاریکاتور میکشی، کپی میگیری به بچه ها میدی. یه بچه هر کسی یه جمله در مورد کاریکاتور بگه، میخواد بحث بی‌حجابی رو با این کاریکاتور حل کنه، میخواد بحث بی‌نظمی رو حل بکنه. از روش انقلاب مستقیم کتاب هست، نمایش هست، کاریکاتور هست، فیلم هست، کلیپ هست، انیمیشن هست، انیموتور هست، خدمت هستم که روش آینه هستم وقت هستم توضیح بدم. خیلی یکی از بهترین روش های اپنودانسی مسئله بازیست. این رو که جالبی بگم، یه چیزی از دانسی برم پینسی مشاور تخصصی تطبیق دو مورد، یعنی یک زن و شوهری میخوان با هم ازدواج کنن، میگم توی مشاور پی ام سی و میگن که آقا ما تو به درد هم میخوریم، تستی داره، امتیازاتی داره و بعد میگم آقا بعد شما ریسک طلاق مثلا زیر 10% میتونی ازدواج کنی. الان غرب اینقدر براش مهم بوده این مسئله پی ام سی، اینو تبدیل کرده به بازی، یعنی دختر پسر 25 ساله 30 ساله میاد تو دو مشاوره پی ام سی رو با یه از وسایل بازی به این علاقه میکنن. من برای این دوره خیلی مهم بود، برای این چی میگم دفعه موقعا مستمد ببینم چه مدل میگم، دیدم که از مدل ما که پی ام سی کلامیه قوی تره. بازی یکی از روشه انتقال مفاهیم است. تو روش انتقال مستقیم دست شما بسته نیست، بسته که خلاقیت وقت گذاری شما و استفاده تجربیات داره تو زمینه. خیلی مدل های دیگه هم میتونید درارید، میگم تا 70-80 روش گفتن. رحمت کنه مرحوم ثابت یا مرحوم شهید ثابت در قم، اون موقع شاید آقای ثابت این بحث تخصصیش رو بلد نبوده ولی عملیات تخصصی میکرد. یک شکلات هایی بود اون موقع نمیدونم یادتون هست نه، آیدین کنده تو جیبش بود. بعد این دختر پسر نوزمان دارش جمع میشدن تو مدرسه که جمع میشدن، میگفت که بچه ها بفهم شکلات تو همه برمیداشتن. بعد میگفت قبل اینکه بخوری این اسم شکلات چیه؟ همه گفتن آیدین. گفت نه، شکلات میگه آیدین، مراقب دینتون باشی. اصلا یه چیز از یه جایی میزد، تو ذهن الان ما تو مثلا سنی از اون گذاشته، این تو تای ذهن ما مونده، این روش از داره مستقیم. حالا بیا بگو آقا دین مهمه، او با یه شکلات داره اینو میگه. اخیرا من دیدم غربی ها یک کاری که میکنه تو بسته‌بندی شکلاتاشون، یا دوستان ما از خارج آورده بود شکلات که باز میکردی، وقتی باز میکردی صفحش که باز میشه شکلات میخواستی برداری، زیر شکلات یک مفهوم اخلاقی گذاشته بودن، انگلیسی زده بودن. خودش خود غربیان هم داره این کار رو میکنه، تو خود شکلات، این هر شکلاتی با یک پیام همراه هست. اینو با دقت کنیم، ما خیلی ظرفیت و ذخایر خاص تیم زنه داریم، روش باید کار بکنیم. از این محیطی اینا هم کردیم. وقتی میکنم روش ادغای غیر مستقیم پس شد کتاب، نمایش، مقاله، سفرهای اکتشافی، مدل های پانتومیم، مدل های دکورساسی و انواع اینا، کاریکاتور، فیلم، کلیپ، عکس، شعر، مقاله، انشا، داستان یکی از قوی ترین روش هاست. کاش ما بلد باشیم. نمیدونم خاطره رو گفتم یا نه، در وقت پیش من رفته بودم حرم، نشسته بودم جلو زری، روی روحانی نشسته جلو زری داره زیارت میکنه، به صندلی نشسته بودم داشتم زیارت میکنه. یه وقت دیدم از اون ته یک جوان 25 ساله خوش‌هیکل مثلا تنومن با شتاب داریم یه سمت من، و من وقتی اومد نزدیکی من پا شدم، خودت چی میخواد از من؟ ایشون بدونه که مثلا چیزی بگه، بگه مثلا فکرم که التماس دعا چیزی فلان اینها، همیزی که میگم من. گفت آقای رضایی قسمت آخر علی و اقابا چی شد؟ باید من جا خوردم مثلا خودم الان تو حرم مثلا علی و اقابا چی بود؟ این در 25 ساله گفت آقا من نمیفهمم چی میگی شما. گفت 20 سال پیش من 5 سالم بوده توی مسجدی در شهر فلان، شما داستان علی و بابا رو 50 قسمت بود من تبدیل کرده بودم، نقل کردم، اون قسمت آخرش من نبودم، نفهمیدم این علی و پدرش آخر به هم رسیدن یا نه. 25 سالشه، 20 سال ذهنش درگیره، بعد تو حرم تصادفی من رو دیده. واقعا به سوال رو بایی آخر تیکه آخرش رو بخواد چی شد، نه برم رسیدن یا نه. داستان خود قرآن رو خیلی استفاده کرده، بسیار موثره، پاسخ میده، یعنی تو سیستم روانی انسان میمونه. حالا مثلا که داستان که شما هزار تا مؤلفه رو نقد روش گنجوندید، کتاب های داستان و فن داستان یکی از چیزاست که باید روش کار بکنید. پس یک روش این شد که شما از روش القای مستقیم خیلی استفاده کنید و یه جزئیاتی داشت. مثل کتاب مثل روش کار کنید، روش فکر کنید، تا یک نوزمانی مشکلی پیدا کرد اول از زبان تو استفاده نکنید. اون دعات الناس به غیر السنت کن یکی از مسادید تام بشه از باید مستقیم. دومی نکته، نکته روانشناسیه، دوم تکنیک اینه، میگه که برای نصیحت از ظرفیت موقعیت های عاطفی استفاده کنید. این چی؟ نمیم براتون پیش اومده یا نه، مثلا نوجوانی شما دارید، پدر مادر هستی مثلا یا کودکی دارید، بعضی وقتا از تو که از خواب بیدار میشه همه بیدار نشدی، نوجوان سری میپره تو بغل یا بچه میاد تو بغل میگوسته با صحبت میکنه، حتی میگه مامان من رو به وقت دیشب اذیتت کردم اینها، بعد تلاشی که در میاد میبینی که دیشب خواب دیده تو مردی، وقتی بیدار شده یه احساس عاطفی خاصی نسبت به تو پیدا کرده. این به اسم موقعیت عاطفی از بهترین موقعیت هایی که مقاومت صفر نسبت به نصیحت. موقعیت عاطفی موقعیت هست که مقاومت نسبت به نصیحت صفره. حالا مثلا یکیش در تفریحاته، در یکی شما میرید تفریح، یکیش وقتی که شما دارید با نوجوان بازی میکنه، یه وقتی هست که شما معلمی و تو حیات مدرسه یا مدیر تو حیات مدرسه دارین با اینا خوشبش میکنی، از بهترین موقعیت ها برای نصیحت هست، نصیحت کلام منظور هست. اردوی با هم برید درست شد، هدیه و جایزه بشین، موقعیت هایی که تداعی مثبت برای نوجوان میکنه زیاد هم هست، فقط ملاکش این است که مقاومت نسبت نصیحت پایینه، شما باید از اون موقعیت ها استفاده بکنید. یه جایی که مثلا پس که نوجوان یک تجلی خاصی میده، مثلا پس که یه رتبه خاصی میاره، یک مقام خاصی میاره، یک مثلا پس اون که درخشش خاصی داره، اون موقع وقت شما خود جایزه بهش بدی، مثلا یکی از لحظات که حتی باید حساب شده عمل کنید میتونی یک سری نکات ظریف رو بهش بدی اونجاست، مثلا پسرم چقدر من خوشحالم از صفات، چقدر افتخار میکنم که تو نفر اول استان شدی از مدرسه ما، امیدوار هستم که انشالله همونطور که تو این مسئله نفر اول شدی، مثلا این نوزم اهل ورزش خیلی نیست، تو ورزش هم تو مقامات خوب بیاری، آرومون ورزشت هم شروع کنی. به همین بیانی که میگه اصلا نوجوان زخمی نمیشه و میره به سمتی که ورزش دارم بشه، جالبه، یعنی پله قرار میگیره این رابطه عاطفی برامون. روش اخراج مسالم یک گفتم استفاده از موقعیت عاطفی، تکنیک دوم بود کوه، تفریح، حتی مرگ عزیزان، باید مرگ عزیزان ظرفیت بالا ایجاد میکنه برای نصیحت، یا حتی موقعیت مثل حرم، اعتکاف، اینها که با نوجوان هستی بسیار سیستم فعالتون میزنه. نکته سوم که خیلی راحت‌تر از همش هست به در بزن دیوار بفهمه، نوجوان از این جهت زخمی نمیشن و ناپذیریشون سیستم تسکار میفته. بسیار از جا وقت شما میخواد نصیحت بکنید توی کلاس یا توی جمع، به درده که دیوار بفهمه کلی گویی بکنید. ترکا یک در مثال قشنگی دارن، میگن شما یه حرف رو بنداز وسط، اونی که مالشه برمیداره، شما کلیگویی تو بگو چکا به این داری، او خودش نوجوان میفهمه و برمیداره. وقتم خیلی کم شده است، این تکنیک ها باشه تا اینجا ببینم سوالات تو چه مرحله ای هست. یک صلوات رو بفرمایید. یه بخشود یه نکته رو یادم باشه در مورد خودمون بگیم. ببینید من بگم بعد سوالات جواب بدم. اون نکته اینه، ناصح باید خودش حظی از تحذیر نفس رو داشته باشه، ولی نصیحتش مثل تیری است که معلوم نیست که به قلب نوجوان بخوره. ما حالا به این تکنیک ها و روش ها رو میگیم، ولی اینکه یک کسی خودش زلال باشه، خودش تحذیر نفس داشته باشه، خودش حظی از رشد و سر و سلوک داشته باشه، ممکنه که تو این روش هم یه مقدار ضعیف باشه، اما یک کلمه، یه جمله یا یک حرکتی که انجام میده بسیار موثر باشه. مرحوم علامه جعفری یه نکته داره در مورد حاشق المزای یزدی، یکی از خلفای معاصر ماست که حرفای بزرگی در مورد این بزرگ زده شده، امام داره و حضرت آقا داره، آقای بهجت داره. علامه جعفری میگه که اگه کسی شبهه ای داشت کافی بود آشغال‌نژاد یزدی رو ببینه، شبهش رفع میشد. مثلا نمیخواد چش بیفته که من شبهه دارم ایشون جواب بده. دیدن چهره بعضی از آقایون سیستم شخصیتشون رو آپدیت میکرد. این یک بحث علمی داره، داره چرا این اتفاق میفته. اینقدر تأثیر داره شخصیت بزرگ و شکوهمند که گاهی شما اصلا لازم نیست که نصیحت کنید نوجوان. شخصیت ترازش بالاست، تو کلاس راه میرید. شهید زین‌الدین وقتی که لشکری ناامید میشد شهید زیاد میداد، به شهید زین‌الدین میگفت آقا میدید فقط تو که سان بدین در رایید اصلا صحبت هم نداد، همه لشکر پر از انرژی میشد. یک بحثی هست. این نکته رو میخواستم تاکید کنم به عنوان تفسیر مهم. شخصیت عالی و شخصیت مهذب و شخصیت باشکوه اگه آدم داشته باشه لازم نیست خیلی هم با حرف نصیحت بکنه. حرکاتش، سکناتش نصیحت کننده هست. اینم توجه داشته باشی، اینم باش روایت داریم. خب سوال شده که بریم سوال سوالات و بعد دیگه جلسه رو تمام کنیم. سوال شده که بچه های مزاحم رو چطور میشه نصیحت کرد. ببینید من این در منظورش از بچه مزاحم چیه، ولی شما اون رویکرده 6-7 گانه گفتم با تکنیک هایی که گفتم رو اینها رو هم به زانو در میارید. مگر اینکه دقت کنید که مگر اینکه منظور شما از بچه مزاحم بچه باشه مثلا الدیه، بچه که بیش‌فعاله، بچه که اختلال خلق داره، اختلال سلوک داره، یه سری اختلالات داره که اونجا دیگه بسیار درمانی و مشاوره پیش میاد. ولی اگر واقعا از مزاحم منظور همون شیطون و همون پارازیت انداز و ایناست، اینا زود با اینا جمع میشه. چگونه شیرینی نصیحت را قبل از تلخی نصیحت با آنها بچشانید؟ ببینید شما شیرینی نصیحت را نمیتونید بچشونید، چون نصیحت یه تلخی داره. مثل اینکه شما بگی که چجوری من میتونم مثلا فرض کنید که نمک رو شوری نمک رو شیرین بکنم. ذات نصیحت تلخی داره. شما به اصطلاح فنیش میتونید تداعی های شیرین اطرافش بکارید که گفتم مثلا نقاط مثبت رو بگید، گاهی دست بدید، گاهی ببوسید، گاهی ادبیات خاص به کار رسید. مثلا مثلا فقط یکی کسی میخواد من رو نصیحت کنه، خب به همینه که خدا خیلی به داده رزداری کاش این کار رو نمی کردی. یه تداعی مثبتی بر من ایجاد میکنه، میتونه اینم تونتر بگه. سعی کن از تداعی مثبت استفاده کنه. لطفا لیست کتابایی که کمک میکنه رو بفرمایید. ببینید من میتونم این لیست زن تخصصی رو براتون بگم، آمادم هست، ولی خواهشم اینه که یه تلاش خودتون اول بکنید. این تکلیف جلسه بعدمون باشه. اولا دوست دارم که این مدیرانی که هستن 15 مسئله اولویت داره مدرسهشون رو اساس نوجوان‌ها و این سن بگم. مثلا بگم اما مسئله هم یکیش اینه که این بددهن 15 تا بداره. یکیش که بیهجابیه، یکیش بی‌نظمیه، خب یکیش مثلا عدم توجه به آموزهای دینیه. یه 15 تا رو در رید تکید جلسه بعد اگر صلاح میدونید اگر یکم عملیاتی بشه 15 تا مسئله در رید. من 15 تا 20 دارم اینا همیشه 15 تا در رید. بعد بگید که آقا متناسب با این 15 تا ما حالا میخواییم که از قالب نصیحت استفاده کنیم. برید تو روش الغای غیر مستقیم، بگی آقا تو روش الغای مستقیم مثلا برای بیهجابی ما پیشنهادم پانتومین فلانه، کتاب فلانه. اول پیشنهاد خودتون بدی بعد من به کمک میکنم که حالا مثلا برای بیهجابی این رمان خوبیه، برای بددهنی این رمان خوبیه. خیلی تو اینها کار شده، خیلی تو اینها کار شده، ما باید استفاده کنم. پس این هم شد ترکیب جلسه ایره. آقای میرزایی گفتن که آیا پند و نصیحت بار آموزشی داره یا بار با رفتار و در... یا بار با رفتار و در عمل بهتر میشه دانش آموز رو هدایت کرد؟ من سوال درست فهمیدم، آیا پند و نصیحت بار آموزشی داره؟
اصلا موضوعیت داره یا هم با عمل بهتره؟ چون با حدیث داریم عمل داره.
ببینید
موضوعیت داره.
بله ببینید گفتن تو مهندسی نصیحت هست و شما نمیتونید اینو منها بکنید. چگالی عمل بیشتره. دقت کردی؟ این اصلا شما هستی میخوایی که یک سال از خودت راندمان کاری یا برنده کاری بگیری، باید 80% از ظرفیت القای بیان مستقیم که یکیش عمل رفتار خودت استفاده کنی، 20% هم از گفتار. نه، گفتار هم نقش داره و باید هم باشه، حتما باید باشه، منتها دوزش و چگالیش متفاوت. اصلا منها نکنید، مثلا روش تبلیغ منبر و روش تبلیغ با قالب‌های دیگه هست. منبر شما نمیتونید منها کنید چون آثاری داره، گفتار خیلی آثار داره. ببینید، من الان برای کسی که اصلا روانشناس هستم یا پوزه 20 سال توی عرصه هستم، این اواخر از نظر علمی به این نتیجه دارم میرسم که مشاور ما که در مرکز مشاوره هست میتواند با کلام خودش، با گفتار خودش، اندازه داروی فلوکستین سنترا پروپنارول تأثیر مثبت در هورمون ها بذاره. این رو به کلام کلامون واقعا واقعه. این مثال ساده بزنم، ببین شما اونجا بایستادی، من اینجا، من میتونم با کلام رنگ چهره شما رو قرمز کنم، یه توهینی به شما بکنم، رنگ چهره شما قرمز بشه، یه تو نمیشه رنگ چهره قرمز بشه. علتش چیه؟ ترشح هورمونه، درسته نه؟ ضربان قلب شما میتونم تند کنم یا نه، علتش چیه؟ یعنی من اصلا با شما فاصله دارم، هیچ داروی هم به شما تاثیر نکردم، با کلامم میتونم به هورمون شما تاثیر بزنم. وقتی کلام اینقدر اثر درمانی داره، قطعا اثر ارتقای و رشدی هم خواهد داشت. مثلا پی ام سی رو دوباره توضیح بدیم. ببینید تو فضای مشاوره یه چیز داریم مثلا پی ام ای، یه چیز داریم مثلا پی ام سی. پی ام ای آگاهی قبل از ازدواج. یه آقای میگه میخوام ازدواج کنم، بهش میگم این کتابو بخون، یه فایل گوش کن، یه جلسه مشاوره هم بیاد بگم ازدواج چی هست، فلسفه‌اش چیه، ملاک‌هاش چی باید باشه. ببین میگم پی ام ای. پی ام سی بعد از اینکه طرف میره جلسه خواستگاری، یه نفر انتخاب میکنه، میخواد ببینه انتخابش درست یا نه. دختر و خانم، دختر و آقا میان جلسه پی ام سی. مشاور از هر دو تست شخصیت، تست ازدواج اینا میگیره و 1000 امتیاز داره. میگه آقا شما تطبیقتون با هم دیگه اینقدر امتیاز آورده و ریسک طلاق شما اینقدره، اجازه داری ازدواج کنید با هم. خیلی از دختر پسرایی که به ظاهر خوبن و واقعا خوبن به درد هم نمیخوره، هر دو تا آدم خوبی به درد هم نمیخوره. پی ام سی میگه آقا ببین تو خوبی ولی تو اقتدار به عنوان خانم بالاست، این آقا پایینه. فردا که با من ازدواج کنی، مرد خونه میشه زن، این خانم میشه مادرت، ازدواجت آسیب میده، فرزندانت همه مادر سالار میشن، زن سالار میشن، این اشکال داره. اینو دیگه طرف جلسه خواستگاری و تحقیق اونا نمیفهمه. پی ام سی در غرب از 5000 نفر گرفتن، به شدت آمار طلاق و طلاق بوده پایین. یه مورد توضیح. خیلی ممنون، شما موفق و معید باشید. برام دعا کنید. صلوات لطف بفرمایید. شما موفق.